هو ما في السماء وما هو في الأرض وما في الأرض من الذي يشركون نحن نعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالله الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياء يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا الذي سمي في السماوات بأحمر وفي الأرضين بأبي الغواص السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرزات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله. شما در محبت الهی تام هستید، یعنی فوق تمام هستید. کسی هستید که در محبت خدا سنگ تموم گذاشتید، چون محبت یه سری اقتضائاتی داره. وادی محبت، حتی محبت مجازی، این نکته رو داخل پرانتز عرض کنیم، محبت یه چیز واحده، چه محبت به یک
انسان باشه، چه محبت به ائمه باشه، چه محبت به خدا باشه، خود محبت و اقتضاعاتش یک چیزه، فقط قبله محبته که فرق میکنه. لذا حالات عشق مجازی مثل حالات عشق الهیه. یعنی یک کسی که مثلا عاشق یک دختری میشه، حالاتی که بهش دست میده مثل حالات کسی که عاشق خدا شده. البته اجر و ثواب و اینها رو کار نداریم ها، بحثمون حالات و اقتضاعاته، چون محبت یک چیزه، قبلش فرق میکنه با هم. حالا این لذا گاهی میشه در محبت الهی تمثیل میارن از محبت مجازی، که همون جوری که در محبت مجازی اینجوریه، در محبت الهی هم همینه. شما مثلا دیوان مجنون رو، قیس عامری، لیلی و مجنون که میگین، مجنون دیوان شعری داره، شما وقتی میخونید گاهی وقت انسان فکر میکنه یه عارف این اشعار رو گفته، چون حالاتی که به او دست میده بر اثر عشق به اون معشوقش لیلا، همون حالاتیه که به یک عارف بالله در محبت الله دست میده. حالا محبت اقتضاعاتی داره. بزرگترین اقتضای محبت ایثاره، یعنی گذشتن از خود، اینکه از خودش بگذره انسان. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، عارفان بالله مراتب محبت رو گفتن، ما این مراتب رو بگیم در محبت الله، بعد وارد این بحث ایثارش میشیم. میگن عشق را چهار مرحله باشد. در اول مرحله آن است که عاشق نظر بر خیش میکند، لذا آن چرا که دوست دارد برای خیش دوست دارد، حتی معشوق را، هر چی میخواد برای خودش میخواد، معشوق هم اگه میخواد برای خودش میخواد. این مرحله اول عشقه، که عشقای مجازی که شما میبینید همه تو این مرحله است. از فراق گله میکنه، میگه من نرسیدم دیگه به معشوقم، چون من باید برسم، من مطرحه. دنبال وصال میگرده، اینکه معشوقم چی میخواد مهم نیست، مهم اینه که من چی میخوام. لذا اگه مثلا عاشق یه دختری بشه، دختره بگه من تو رو دوست ندارم، اسید میپاشه تو صورت دختره، چرا منو دوست نداری؟ اما در مرحله دوم نظرش از خودش برداشته میشه، به معشوق میفته. این مرحله دوم عشقه که کم کسی به اینجا میرسه. در مرحله دوم فقط میگه معشوق چی میخواد، میگه اگه تو منو میخوای باشه هستم، اگه منو نمیخوای باشه من نیستم، اونی که تو میخوای، هرچی که تو میخوای، نه اونی که من میخوام. اینجا مرحله دوم عشقه، که یکی از عرفا هم در همین زمینه شعری داره، میگه تمنای وصالم نیست، عشق خود مگیر از من. میگه اصلا وصال نمیخوام، فقط عشق تو از من نگیر. یا به قول جناب حافظ میگه میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. میگه من وصال میخوام اما معشوق من فراق میخواد، لذا من از کام خودم گذشتم تا اون چیزی که او میخواد برآورده بشه. اینجا فقط نظرش به معشوقه که تو چی میخوای، اصلا من این وسط مطرح نیستم. نظرش به معشوق میفته که گفتیم کمتر کسی به مرحله دوم عشق میرسه و اونجا بحث ایثار پیش میاد، گذشتن از خود، که از خودم میگذرم و از همه چیزم میگذرم برای تو. مرحله سوم نظر از معشوق هم برداشته می شود و بر عشق می افتد. یعنی چی حالا؟ یعنی دیگه به معشوق هم کار نداره، فقط به خود عشق توجه می کنه. اینجا دیگه اون مراحلیه که فقط عرفا عارفان بالله می رسن به اینجاها. یعنی تو عشق مجازی دیگه تو کل تاریخ شاید انگوش شمار باشه کسی در عشق مجازی به چنین مرحله‌ای رسیده باشه که حتی دیگه به معشوق هم توجه نمی کنه، فقط به عشق توجه می کنه. نقله که یه روز لیلی آمد سراغ مجنون، به مجنون صدا کرد، مجنون منم لیلی. گفت قد شغلتنی حبک عنک، اونقدر من مشغول عشق تو هم که خودتو فراموش کردم. این مرحله سومه. مرحله چهارمش چی حالا؟ مرحله چهارم اینه که نظر از عشق نیز برداشته می شود که عرفا به اینجا میگن حیرت عظما. حالا کار نداریم به این مراحل، خیلی تفصیل بحث داره. عشق اقتضائاتی داره، محبت بزرگترین اقتضاش ایثاره، گذشتن از خود. انسان تو وادی محبت تا کجا برای معشوقش وامیسته، تا کجا تا پای جان میسته، تا پای آبرو میسته، تا پای زن و بچهش میسته. تو بحث عمل ببینید، حضرت ابراهیم بعد از یه عمر تو سن 80 سالگی خدا بهش فرزند داده، اسماعیل. حالا وحی شد بهش که این فرزندو برای من قربانی کن. کی حاضر چنین کاری کنه؟ اگر اون جذبه محبت نباشه کسی میتونه فرزند خودشو قربانی کنه با دست خودش؟ اونم فرزندی که تو 80 سالگی بهش داده شده بعد از یک عمر بی فرزندی، خیلیه. تو راه محبت ما از چی میتونیم بگذریم؟ و یک ذره خودخواهی تو مسیر محبت طرف رو پرتاب میکنه بیرون. یک جا بگه من، یک ذره بگه من. ما اون جلوه محبت رو اونجایی که محبت تجلی کرده باشه، خودشون نشون داده باشه، جایی مثل کربلا سراغ نداریم. که جناب عمان سامانی در گنجینه الاسرار به این صورت شروع میکنه شعرشو که عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه دیگر زند. شاهد این مدعا خواهی اگر، بر حسین و حالت او کن نظر. که اون کسی که محبت رو نشون داد ابا عبدالله بود، اون کسی که محبت رو نشون داد که اون شعر جناب عمان سامانی رو سال گذشته یادمه برای عزیزان خوندیم. که یک تمثیل بسیار زیبایی میکنن ایشون جناب عمان سامانی، که حالا بنده بعضی از ابیاتشو برای یادآوری عرض میکنم خدمتتون، که میگه در عالم زر قبل از این عالم جایی بود که از ما پیمان گرفته شد، عهد و پیمان گرفته شد، عالم میثاق، عالم زلال. میگه اونجا پرده‌ای کندر برابر داشتند، وقت آمد پرده را برداشتند. ساقی با ساغری چون آفتاب، آمد و عشق اندر آن ساغر شراب. ساقی آمد جامی دستش بود، توی اون جام شرابی که بود عشق بود، محبت بود. پس ندا دادو نه پنهان بر ملا، کس سلا ای باد خاران از سلا. همچون این می خوشگوار و صاف نیست، ترک این می گفتن از انصاف نیست. حبذا زین می که هر کس مست اوست، خلقت اشیا مقام پست اوست. گفت هر که اینو بخوره تمام مخلوقات زیر دست او میشن. هر که این می خورد جهل از کف بهشت، گام اول پای کوبد در بهشت. شروع کرد تعریف کردن از این شراب، شراب عشق و محبت الهی. نتیجه چی شد؟ جمله ذرات از جا خواستن، ساغر می راز ساقی خواستن، همه بلندشون گفتن بده به ما. اگر اینقدر جان فضا و قیمتیه، با ساقی برکشید از دل خروش. گفت که ای صافی دلان درد نوش، این نه جام عشرت، این جام ولاست. درد او درد است و صاف او بلاست. گفت این با بلا توامه. درسته جام عشق همه چی رو بهت میدن با خوردن این جام، ولی باید بلا هم بکشی. درد و رنج و قصه را آماده شو، بعد از آن آماده این باده شو. سر کشید اول به دعوی آسمان، که این سعادت را به خود بردی گمان. آسمان گفت من میخورم. ذره ای شد زان سعادت کامیاب، زان به تابید از ضمیرش آفتاب. یه ذرهشو خورد، آفتاب سوزان در دلش پدیدار شد. قطره ای هم ریخت زان ساغر به خاک، زین سبب شد مدفن تنهای پاک. یه قطرهش هم ریخت رو زمین، لذا زمین شد مدفن ابدان پاک انبیا و اولیا، چون گفت با بلا توامه. فرقه ای از خوردنش مانع شدن، فرقه ای دیگر به بو قانع شدن، بو بهشون خورد عقب کشیدن. تر شدن یک را لبین یک را گلو، و از گلوی کس نرفتان میفرو. کسی نتونست بخوره اینو. دوباره ساقی صدا کرد، مرد خواهم همتی عالی کند، ساغر ما را زمه خالی کند. این بار انبیا و اولیا را با نیاز، گردن خواهش به ساغر شد دراز. انبیا و اولیا بلند شدن، اول همه موجودات هیچ کس نتونست بخوره، اینجا انبیا و اولیا بلند شدن. هر یک از جان همتی بگماشتن، جرعه ای از آن قدح برداشتن. میدونی چقدر بلا به انبیا و اولیا میخوره؟ خاطر اینکه یه ذره از اون جام رو تونستن جرعهشو بخورن. اما چون موافق با لب همدم نشد، آنقدر خوردند و اصلا کم نشد. جام بر کف منتظر ساقی هنوز. الله الله غیرت آمد غیر سوز. ای قدح پیما درا هویی بزن، گوی چوگانت سرم گویی بزن. سر به بالا یک سر از برنا و پیر، لیک آن منظور ساقی سر به زیر. هیچ کس دیگه مرد نبود بخواد این جام و سر بکشه. چون به موقع ساقیش درخواست کرد، پیر میخواران ز جا قد راز کرد. زینت افزای بساط نشأتین، سرور و سرخیل مخموران حسین. گفت آن کس را که میگویی منم، باد خاری را که میجویی منم. شرط هایش را یکایک گوش کرد که چقدر باید بلا بکشی. ساغر می را تمامی نوش کرد. باز گفت از این شراب خوشگوار، دیگر از گر هست یک ساغر بیار. دیگر از ساقی نشان باقی نبود، چون که آن می خارج و ساقی نبود. خود به معنی باده بود و جام بود، گر به صورت رند درداشام بود. جام بلا رو ابا عبدالله سر کشید. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش می دهند. بیشترین بلا به انبیا و اولیا می خوره، اما در میان اولیا بیشترین بلا رو ابا عبدالله سر کشید. بزرگترین جام بلا رو ابا عبدالله سر کشید. التامین فی محبت الله، شما تامید، تمامید در محبت الهی. طرف ادعای محبت هم که میکنه، بلایی بهش میخوره، مریضی بهش میخوره، از جا در میره. اما ببین تو معرکه کربلا چی آمد به سر ابا عبدالله. دو تا کلمه حرف طرف پشت سرش میزنن، سوس میشه، پاش زانوش میلرزه. دو تا کلمه غیبت کنن پشت سرش، بدگویی کنن، زانوهاش سوس میشه تو راه رفتن. حالا هیچی هم نشده، هیچ بلایی هم نخورده، اما ابا عبدالله چی شد؟ ابا عبدالله چی شد؟ فرموده امام سجاد در یک روز 18 نفر از خاندان من کشته شدن که در روی زمین مثل آنها نبود. 18 نفر از خانواده من کشته شدن که در روی زمین مثل آنها نبود. التامین فی محبت الله، انسان تو وادی محبت باید از خودش بگذره. در مقابل معشوق من چی میخوام نداره، چی به نفع منه چی به ضرر منه نداره، چون همه توجهش باید به محبوبش باشه. تو چی میخوای؟ وقتی آمدن جلو ابا عبدالله رو گرفتن که نرو کربلا، اونجا ما از جدت شنیدیم تو کشته میشی، ابا عبدالله فرمود رسول خدا رو خواب دیدم، چون به اندازه فهم طرف صحبت میکنه. فرمود ان الله شاء ان يراك قتيلا، خدا میخواد تو رو کشته و در خون خودت غلطان ببینه. ابا عبدالله میگه چشم، خدا وقتی اینجوری میخواد چشم. گفتن خب بس چرا زن بچه تو میبری؟ فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اینا رو اسیر و در به در ببینه. چشم، خدا اینجوری میخواد، وقتی او میخواد من میگم چشم. اتامین فی محبت الله، سنگ تمام گذاشته اید در عشق خدا، در وادی محبت الله. و عزیزان عرض کردم سیرها مختلفه، راه رفتنها مختلفه. یه موقع انسان با علم راه میره، یه موقع با عبادت راه میره، یه موقع با ریاضت راه میره، اما هیچ کدوم سرعتش مثل سرعت محبت نیست. مثل سیر سرعت محبت نیست هیچ کدام. چون به فرموده امیرالمؤمنین محبت الله نارون لا تمر على شيء الا احترق، محبت خدا آتشیه که همه چیزو میسوزانه، به هیچ چیزی عبور نمیکنه مگر اینکه میسوزاندش. وقتی محبت خدا بیاد تو دلت، جز خدا دیگه در دل باقی نمیمونه، حتی خود انسان هم میسوزه، فانی میشه، فلاح فانی فلاح میشه. اونتا گفتیم ادعای محبت باید طرف امتحانم بده. اگه گفتی دوست دارم، باید پاش وایستی. یا مکن با پیلبانان دوستی، یا بنا کن خانه ای در خورد پیل. یا ادعای محبت نکن، یا وقتی گفتی دوستت دارم وایستا پاش. از خدا بخواه خدایا اون جذبه های محبتت رو نصیب من کن، اون محبتی که من رو بکشه طرف خودت، اون محبتی که منو از همه چی جدا کنه، اون محبتی که همه چی رو در من بسوزانه، منیت من رو، خودیتمو و اون چی که تعلق به من داره در راه محبت تو بسوزانم، در راه محبت امامم، در راه محبت ولایت همه چی رو بدم. یه گریزی بزنیم اینجا. شما میدونید، خیلی شنیدید حالا تو مجالس که میگن دو دست قمر بنی هاشم، دو دست بریده شده قمر بنی هاشم شفیع بزرگیه، خدا رو به این دو دست قسم میدن. خب اما سرش چیه؟ سرش چیه؟ خب سر دادن که بالاتر از دست دادنه، سر دادن که بالاتر از دست دادنه، اما این دوتا دست چیه که اینقدر مقام داره؟ این دوتا دست چی بود که قمر بنی هاشم برای امامش داد؟ چون قمر بنی هاشم نماد یک شیعه کامله، نماد یک شیعه کامل. چه خصوصیتی داره این دوتا دست که اینقدر مورد توجهه؟ چون این دوتا دست، دست اولا نماد قدرت در انسان، تمام قدرت کار انسان با دستشه، با دستت امورتو انجام میدی. دست نماد قدرته. حالا یه قدرت مادی داریم، قدرت جسمانیه. یه موقع انسان قدرت‌های روحانی پیدا میکنه، اونم دسته، میگیم دست قدرت. یک موقع قدرت پیدا میکنه که در زمین تصرف کنه، در دنیا بتونه تصرف کنه، زنده بمیرانه، مرده رو زنده کنه، هر امر محالی رو ممکن کنه در عالم دنیا. این دست چپه. اون کسانی که چنین قدرتی پیدا میکنن از اولیا صاحب دست چپ میشن. اما بعضی از اولیا قدرت پیدا میکنن در عالم آخرت تصرف کنن، در اونجا میتونن متصرف باشن. و این قدرتی که مربوط به دست راسته، چون دست راست مربوط به آخرته، دست چپ مربوط به دنیاست. به خاطر همین تو وضو اول راستو میشوری بعد چپو، چون آخرت بالاتر از دنیاست. قمر بنی هاشم کسیه که متصرف در دنیا و آخرته، قدرت تصرف داره، قدرت تصرف داره در دنیا و آخرت. خب حالا چی شد؟ اما در راه عشق ابا عبدالله این قدرت رو فنا کرد. من قدرت دارم، اما امامم چی میگه؟ من قدرت دارم با یه نگاه همه دشمن رو نابود کنم، اما چنین کاری بکنم ببینم امامم چی دستور میده. چی در راه ابا عبدالله داد قمر بنی هاشم در راه محبت حسین که مرجع اولیاست؟ قمر بنی هاشم مرجع اولیاء الله. دو تا دستی داده که دست تصرف در دنیا و آخرت، در راه محبت ابا عبدالله گذاشته زمین. در راه محبت ابا عبدالله فدا کرده. یه موقع انسان از یه چیز مادی میگذره، یه موقع میگیم از کل دنیا گذشت. خب از دنیا گذشت، خیلی زحمت کشید، اما اون کسی که در راه امام از آخرت هم بگذره، یعنی چی از آخرت بگذره؟ یعنی بگه بی حسین بهشت هم نمیخوام، بهشت بی حسین بهشت نیست، بدون حسین بهشت هم نمیرم. میگه دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم، سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی. دنیا رو که برای امام میده هیچی، آخرتش هم میده. التامین فی محبت الله، شما در راه محبت خدا سنگ تمام گذاشتید. این سنگ تمام رو تو کربلا باید نگاه کنی. سنگ تمام رو، دو تا برادر بودن، اینا از مادر یکی بودن، اما پدراشون دو تا برادر بودن، یعنی هم برادر می شدن هم پسر عمو می شدن. یعنی یه برادری همسری گرفته بود، فرزنددار شده بود، از دنیا رفته بود، برادر دیگه‌اش اون خانومو گرفته بود، از اونم فرزنددار شده بود. از مادر یکی بودن اما از پدر پسر عمو می شدن با هم، از بنی القفار هم بودن. اون لحظات آخر که دیگه یاران ابا عبدالله چیزی باقی نمونده بود، خیلی سخته. البته کسی میفهمه که امامو بفهمه، دیدن دیگه کسی نمونده با اون صورت، امام تنها شده. این دوتا شروع کردن گریه کردن، اومدن خدمت ابا عبدالله. آقا فرمود چیه، برای چی گریه میکنی؟ چیزی نمونده که الان شما وارد بهشت بشید. گفتن آقا جان ما برای خودمون گریه نمی کنیم، گریه می کنیم که تو تنها شدی و ما یه جان بیشتر نداریم برات بدیم. ما یه جانو بدیم بعد چه کنیم؟ ها، جانم میده باز میگه کم دارم، جان هم میده باز میگه کمه. باید یاران ابا عبدالله رو حالاتشون رو بیرون بیاری، مطالعه کنی حالات یاران حسین رو، اگه میخوای ببینی چجوری باید باشی تو زمینه ولایت، اگه میخوای ببینی چگونه باید باشی، ببین اینا تو کربلا چجوری بودن با امامشون. طرف ادعای محبت میکرد با ائمه، بعد میگفت آره با آقا گفتم این حاجتمو ندید دیگه در خونت نمیام. گفتم باریکلا خیلی تو با محبتی، داری به امامت امر و نهی میکنی، تازه تهدیدش میکنی، تهدید میکنم میکنی که دیگه در خونت نمیام. خب نه، یا اولا مگه تو خاصیتی داری برای امام؟ دومی تو اینقدر خود پرستی که اگه فلان چیزو بهم ندی دیگه نمیام، یعنی به خاطر اون خواستت امامتو ترک میکنی. تو دیگه کی؟ یه شخصی، دو نفر بودن، اینا تو مسیر رسیدن به ابا عبدالله. تو مسیری که ابا عبدالله می آمد، اولا خیلی ها رو دعوت می کرد که بیایید بپیوندید به من. حالا اینم خودش یه بحثی داره چرا این کار رو می کرد. آقا خیلی ها اومدن رفتن و نایستادن، بعضی رو پیوستن. ظاهرن دوتا پسر عمو یا دوتا برادر بودن، حالا دورا دور تو ذهنمه. اینا وقتی آمدن خدمت آقا، آقا به اینا گفت وایستید پیش من، منو یاری کنی. یکیشون گفت نمیدونم کاری داریم و باید بریم و فلان، یکیشون گفت باشه من میمونم. بعد شرط کرد با آقا، گفت آقا من میمونم اگه جنگ شد، اگه دیدین پیروز داریم میشیم که خب وامیستم میجنگی، اما اگه دیدم داری شکست میخوری تا اونجایی که بتونم پیشت وامیستم، اما وقتی دیدم داری کشته میشی دیگه من برای چی خودم به کشتم بدم، میذارم میرم، من با این شرط میجنگم. آقا فرمود باشه اشکال نداره. این وایستاد، درگیری جنگ ادامه پیدا کرد تا حتی این میدان رفت، دو نفرم کشت از لشکر دشمنو، که ابا عبدالله فرمود لا تشل یدک، دست درد نکنه. لحظات آخر شده بود دیگه، کسی به اون صورت باقی نمونده بود، این بود. اومد خدمت ابا عبدالله، گفت آقا شرطمونه که یادته، گفتم اگه تنها موندی من میذارم میرم. آقا فرمود بله یادمه. گفت الان من وایستم کشته بشم چه خاصیت داره، تو رو هم که بالاخره میکشن، پس من برم. آقا فرمود هر جوری مایلی، ولی چه جوری میخوای بری؟ گفت من وقتی اسب ها رو پی میکردن، آخه تو جنگ های قدیم اسب به خاطر اون سرعت دویدن یه قدرت مانور داشت، به سوارکار میگفتن فارس، یه عده بودن فارس بودن، یعنی سوار شمشیر میزدن. یک فارس سوارکار مقابل چند تا راجل بود پیاده، مثلا یک سوارکار مقابل 10 تا پیاده بود در جنگ. لذا یکی از کارهایی که میکردن وقتی میرسیدن، اول اسب ها رو پی میکردن، اسب دشمن رو، یعنی پشت پای اسب رو با شمشیر رگش رو میزدن که اسب میخوابید زمین، اسب رو از کار مینداختن، مثل تانک هایی الان تانک رو بزنن مثلا. یکی از کارهایی که لشکر عمر سعد کرد، وقتی حمله کردن می آمدن طرف خیمه ها درگیری می شد، اسب ها رو پی می کردن، اسب های لشکر ابا عبدالله رو، این اسبش رو پشت خیمه ها قایم کرده بود، گفت آقا من اسبم اونجا قایم کردم سالمه، من رفتم که برم، خدا حافظ. آقا فرمود به سلامت. اینم دهانه اسب رو کشید، یک نهیب زد به اسب، زد به یه جای لشکر که خلوتتر بود، شکاف از اون ور لشکر آمد بیرون، عده‌ای افتادن دنبالش، تاخ تاخ یه مسیر طولانی رو رفت تا اینکه یه جا گیرش انداختن. این گفت با من دارم فرار میکنم، من از فلان قبیلم، یکی دو تا آشنا در آمدن شفاعتش کردن وساطتش کردن رفت، ولش کردن رفت. ببین یه کسی میاد میگه من یه جان بیشتر ندارم بدم برات، میگه این یه جانمو دادم چی کنم آقا برات، گریه به خاطر این میکنه. اون یکی میاد میگه خب تو هم که کشته میشی بالاخره، من چیکار کنم، چرا من کشته بشم؟ تفاوت، همه آمدن تو کربلا، اما تفاوت محبت رو ببین چجوریه. خب بحث تو محبت خیلی زیاده و فقط از خدا بخوا جذبه محبتش رو در دلت قرار بده، جذبه محبتش رو در دلت قرار بده. التامین فی محبت الله و المخلصین فی توحید الله. شما مخلص در توحیدی، مخلص در توحید یعنی چی؟ صدیقه طاهره روحی فداها در خطبه فدکیه، در اون ابتدای خطبه فدکیه که حمد و ثنای الهی به جا میاره، یه عبارتی دارن میفرماد لا اله الا الله کلمه ایست که اخلاص تو اخلاص تأویل آن است. لا اله الا الله کلمه ایست که اخلاص تأویل آن است. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم لا اله الا الله، ما چجور عمل کنیم به لا اله الا الله؟ اگه بخوایم لا اله الا الله رو عمل کنیم چجوری میشه؟ میشه عمل کرد، کار عملیه، بله. عملش چیه؟ پیاده شدن لا اله الا الله چیه؟ میگه اخلاصه. اخلاص پیاده شدن لا اله الا الله. چجوری؟ وقتی تو گفتی خدایی جز الله نیست، اینو گفتی به زبان، حالا باید تو عملت نشون بدی. وقتی خدایی جز الله نیست، پس از غیر الله نباید بترسی. وقتی گفتی خدایی جز الله نیست، پس به غیر خدا نباید امید داشته باشی. وقتی گفتی خدایی جز الله نیست، برای غیر خدا نباید کار کنی. اخلاص، اخلاص یعنی که صرفاً به خاطر تو، برای تو میکنم. خود اخلاص خیلی سخته، به این سادگی نیست، چون نفس ما لایه هایی داره. گاهی وقت انسان یه کار خدایی انجام میده ولی نفسانیه. عمل خوب عملیه، اما طرف نفسانی انجام میده. یعنی از یه چیزی خوشش میاد که این کار خدایی رو داره انجام میده، یه نفعی براش داره که این کار خدایی رو انجام میده، یا دوست داره دیگران به به و چه چه بهش بگن، در چشم دیگران عزیز بشه، یا طرف مقابل تشکر کنه ازش، یا براش کاری انجام بده. یعنی یه جای پای خودش وسطه. سوره حل اتا که در شأن اهل بیت نازل شد، وقتی اون یتیم و مسکین و اسیر آمدن در خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا، اینا افطار خودشونو در سه شب متوالی دادن به این مسکین و یتیم و اسیر. بعد گفتن انما نطعمکم لوجه الله، ما شما رو برای رضای خدا، وجه الله اینجا به معنی رضا الله، برای رضایت خدا داریم اطعام میکنیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه از شما طلب تشکر میکنیم و نمیخوایم جزای این کار رو به ما بدید. نه جزا میخوایم نه تشکر، ما فقط برای خدا کردیم. شما دیدید خیلی ها میگن آقا دست من نمک نداره، به هر که خوبی میکنم به هم بدی میکنه. چرا این حرف رو میزنه؟ چون برای خدا نکرده. تو اگه برای خدا کنه، دیگه فکر این نیستی که طرف در مقابل خوبی تو به تو خوبی کنه. اگه برای خدا انجام بدی، دیگه در فکر این نیستی که یه جا طرف تلافی کنه برای تو، چون تو برای او نکردی، که برای خدا کردی، خدا هم جزاشو بهت میده. سید بحرالعلوم یکی از کملین، از علمای بزرگ تراز اوله، شاگرداشی روزی دیدن ایشون میخنده، خیلی خوشحاله. گفتن آقا انشالله همیشه خوشحال باشی، ولی امروز یه جور دیگه خوشحالی. فرمود بعد از 25 سال امروز تازه تونستم اخلاص داشته باشم. امروز تازه تونستم اخلاص داشته باشم. 25 سال زحمت کشیدم که بتونم برای خدای کاری انجام بدم. اخلاص پیاده شدن توحیده. المخلصین فی توحید الله، شما در توحید خدا مخلصید، اخلاص دارید. اخلاص یعنی چی؟ یعنی اینکه کار کنی فقط برای خدا، هیئت میای فقط برای خدا، فقط برای امام حسین. خیلی ها اصلا میرن هیئت، بلند میشن میرن تهران، مثلا میگم ها فلان مجلس شرکت میکنن، برای چی؟ برای امام حسین. خب مگه اینجا مجلس امام حسین نداریم؟ پس میره تهران چی کنه؟ میره آهنگ صدای خوش مداح رو گوش کنه، آهنگ صدای خوش مداح رو گوش کنه. میره فلان مجلس، حالا که برای شام میرن اونا رو کار نداریم ها، اونایی که برای شام و برای نمیدونم چیزهای دیگه میرن کار نداریم. خیلی ها هستن برای امام حسین نمیره جایی، برای امام حسین جایی نمیره. وقتی تو دلش میگردی میبینی یه چیز دیگه غیر امام حسین هست. سینه میزنی خیلی خوبه، بزن. گریه میکنی تو مجلس امام حسین، بلند بلند گریه کن، چون روایت داره امام صادق دعا کرد که خدای رحمت کن اون کسانی که در مجلس عزای جدم حسین نعره میزنن. اما سعی کن اخلاص داشته باشی در این نعره زدنت. البته یه چیزم بگم، مجلس امام حسین یه جوریه اصلا فرق میکنه با بقیه. اینجا ریا هم میخرن از طرف، چون روایت داریم ها، میگه من بکا او ابکا او تباکا فلعل جنه، کسی برای حسین گریه کنه یا گریه بندازه یا خودشو شبیه گریه کنندگان در بیاره، یعنی های های کنه، گریه نمی کنه، های های می کنه، میگه به خاطر های هایش می بخشن شو. تو مجلس عبا، چون این باب خیلی بزرگه، این در خیلی هم سریعه. حالا چون بحث اخلاصه، درسته اخلاصو همه جا میخرن، حواسمون باشه به خودمون. یه مداحی میره کربلا، تو کربلا دوز پولاشو میزنه. حجت الاسلام مقدم در مقتلش نقل کرده این قضیه رو، اسمم آورده، حالا کی بوده اسمش یادم رفته. میره حرم امام حسین متوسل میشه که آقا من مداح شما، آمدم اینجا دوز پولامو زده، طلبکارانه، خبری نمیشه. رفیقاش میگن بابا بیا بهت پول میدیم، میگه نه من از آقا میگیرم، یه نوکری آقا کردم. چند شب میره هی التماس میکنه، میگه خبری نمیشه. یه شب دیگه خیلی میچسبه به آقا که آقا چرا جواب نمیدی به من، من یه اون نوکری تو رو کردم. شب آقا رو خواب میبینه، آقا نشسته جناب حبیب ابن مظاهر در محضر آقا. حبیب میگه آقا جان ایشون با شما کار دارن، خیلی التماس میکنن شما رو ببینن. آقا میگه بفرمایید. یا آقا من یه اون نوکری شما رو کردم، برای شما مداحی کردم، حالا دوز جیب ما زده، هیچ کاری برای ما نمی کنید. فرمود تو برای ما مداحی کردی؟ بله. خب پس چرا پول میگرفتی آخرش؟ تو برای ما مداحی کردی یا برای پول؟ اونا که سرشون کلا نمیره که. مدعی کردی پول که خب دیگری میره مکانیکی میکنه پول میگیره، کار پول میگیره دیگه، دیگری میره باغبونی میکنه پول میگیره، تو هم اومدی مدعی کردی پول تو گرفتی، برای ما کار نکردی که. این میبینه راست میگه، خب من مدعی کردم پولشو گرفتم. بعد آقا میگه باشه، اینا خیلی کریمن، آخه خیلی کریمن، ولی باشه چشم حبیب، کارشو راه بنداز. میگه حبیب ابن مظاهر یه چیزی به هم داد، فردا بلند شدم از یک دری پولم به هم رسید. در خونه اهل بیت اخلاص، اگرم حالا بعضی شغلشون مدداهیه، ولی ببین اونجایی که پول بد میدن با اونجایی که نمیدن، اگه پول بد ندادن نرفتی، بدون فقط برای پول داری میری، از پای امام حسین وسط نیست. چون اگه برای امام حسین بود، اونجا هم که پول نمیدن مجلس امام حسین، خب اونجا هم که پول نمیدن مجلس امام حسینه. ولی اینجا اونقدر کریم ابا عبدالله، اونقدر سفرش گسترده است، هر کی به هر نیتی میاد میگه بیا تو، بیا یهودی هم بیاد، مسیحی هم بیاد. امام صادق فرمود به خدا محبت ما به درد شما مسیحی هم میخوره، شما هم نجات میده. محبت ما به درد شما مسیحی ها هم میخوره. مگه میشه کسی محبت حسین در دلش باشه بعد بذارن به آتش بسوزه؟ تو هندوها، هندوستا شیعه داره، هندوها میدونی آتش میزنن بدن مرده هاشونو میسوزونن. این دسته عزاداری که میامد، یه هندو بود میامد کنار دسته شیعه ها وامیس داد، سینه میزد. اینا سینه میزدن، اینم سینه میزد، به عزاداری اینا سینه میزد. هندوهای دیگه منعش میکردن، چی میری اونجا وامیستی میزنی به سینه تو؟ هم هندو هم بود، این وقتی مرد آتیشش زدن بدنشو طبق سنت خودشون، دیدن دست و سینه این نسوخت، درست همون جایی که به سینش میزد، همون دستی که سینه میزد، آوردن تحویل شیعه ها دادن، گفتن این دوتا عوض مال شماست، این دوتا عوض مال شماست. حالا یه مطلبی هم بگم، چون یکی از عزیزان هیئت گفت بد نیست اینجا بشنوید، چون مطلبیه که تو شهر خودمون اتفاق افتاده بود و فرزند ایشون چون برامنده نقل کرد عرض میکنم، حالا اگر فاصله دار بود خبر نمیگفتم. بنده خدا در یک تصادفی، یکی از عزادارای ابا عبدالله بود که قمه میزد و همیشه هم پابرهنه تو هیئت امام حسین میدوید، تو یک صحنه تصادفی پیکنیک تو ماشین بوده منفجر میشه و 45 دقیقه این تو ماشین میسوخته که 90% سوختگی، 90% یعنی همه بدن جزغاله شده بود، غیر از دو تا کف پا که سالم سالم، اون قسمت سرش که قمه میزد سالم، دستی که به سینه میزد، درست اعضایی که برای امام حسین به کار برده بود، تمام بدن جزغاله شده بود، اینا سالم سالم مونده بود، تمام بدن جزغاله، اینا سالم سالم. در خونه ابا عبدالله یک کبریت میزنی برای، چون ابا عبدالله خیلی کریمه، نمیذاره زیر دین کسی باقی بمونه، که انسانهای کریم نمیذارن زیر دین کسی بمونن، کسی بهشون بده بیشتر از او برمیگردونن بهش. قدمی برای ابا عبدالله برداری بیشتر از اونی که تو قدم برداشتی برات برمیداره. یه روایت بخونم از رسول الله، فرمود لوکان السخا رجلن لکان الحسین علیه السلام، اگه همه سخاوت رو بریزن تو یه نفر اون میشه حسین. ببین چقدر کرامت داره ابا عبدالله، چه سخاوتی داره، همه سخاوت رو جمع کنی تو یه نفر. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، شاهنشاه ما بند نواز است، بیایید. امشب روزه عبدالله ابن الحسن میخونن، اما من دلم افتاده امشب روزه بنده بخونن، روزه بنده، روزه برده های کربلا، غلام سیاه ها. آه خدا، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، نمیدونی اینا با ابا عبدالله چه عشق میکنه، این برده ها با ابا عبدالله چه صفایی میکنه. غلام و برده همیشه دلش میخواد از دست اربابش فرار کنه. یه غلامی تو کربلاست، جوون غلام ابیذر بود، که بعد اومد تو خانه امیرالمومنین و ابا عبدالله نوکری میکرد. این پیرمرد بود، سیاه هم بود، غلام سیاه بود، پیرمردی که قدش هم خمیده شده بود. یا ابا عبدالله، 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 آقا به حرمت اون غلام سیاه ها این غلام روسی ها تنبه. اصحاب می اومدن یکی یکی از آقا اجازه می گرفتن برا میدان، دست آقا رو می بوسیدن، می گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی آقا جان خدا حافظ ما رو. آقا جان هم می فرمود و علیک السلام، عرف الله بیننا و بین جفل جنه، دیدار تو بهشت انشاءالله. می رفتن میدان، این جون این غلام سیاه اومد خدمت ابا عبدالله، خجالت می کشید، سرشو انداخته بود پایین، غلام دیگه نگاه نمی کنه تو چشم اربابش، گفت آقا جان اجازه بده منم برم میدان. ابا عبدالله فرمود نه تو غلام سیاهی، اینا بهت کار ندارن، بیا برو. التماس کرد، اصرار کرد. آقا فرمود تو در روزگار خوشی با ما بودی، نمیخوام از طرف ما بدی بلایی به تو برسه. گفت آقا جان من یه اون کاسلیز شما افتخارم این بود تای بوشخان شما رو بکنم، حالا کجا بذارم شما رو برم؟ اما بازم و عبدالله گفت نه بیا برو. خیلی التماس کرد تا اینکه دیگه یه چیزی گفت دل ابا عبدالله سوخت. گفت آقا جان یعنی چون من سیاه پوستم، چون من یه دردم لیاقت ندارم در راه رو کشته بشم، یعنی خون کثیف من همین عبارات رو گفته دارم میگن برات ها، لیاقت ندارم خون کثیف من با خون شما آمیخته بشم. آقا جان فکر نمی کنم شما بخل داشته باشی که منم بهشتی بشم؟ فکر نمی کنم بخل داشته باشی منم رو سفید بشم روز قیامت؟ عرب اینجوری بود وقتی میرد میدان خودشو معرفی میکرد، میگفت من فلانیم پسر فلانیم از فلان قبیلم افتخارم اینه، همه اینا رو میگفت. اما این غلاما وقتی میخواستن برن میدان کسی که اینا رو نمیشناسه بخوان رجز بخونن، فقط شمشی رو میبردن بالا میگفتن مولای یا حسین مولای یا حسین مولای یا حسین مولای مرد قد خمیده رفت میدون این شبشی رو دور سرش میچرخون یا با عبدالله یا با عبدالله، گفتن اینو با سنگ بزنی این پیر مرد سنگ بزن زورتش میخونه آبوزه ما یه جمعونی هم هست غلام ابا عبدالله اسلم ترک، این وقتی
بعد میدانش رسه عذب و امدلال یازه گره نه پدر و مادری داره نه کسی رو داره وقتی رفت میدان شمشیر میزن چند نفر رو به خاک و خون کشید وقتی افتاد رو زمین هر کی می افتاد رو زمین صدا میزن اما این خجالت می کشید و رو رو صدا من کجا پسر رسول الله کجا هنوز یه نیمه رمقی در بدنش بود یه موقع دید آقا برا سرش ایستاده با صدای ضعیف گفت آقا جان باورم نمیشه برا سر منم بیا اما ابا عبدالله یه کاری کرد میگن این کار فقط با علی اکبر انجام داد یه وقتی در ابا عبدالله خم شد صورتش گذاری صورت خدا عجیب علاقه من به بابا عبدالله بود جوری که وقتی ابا عبدالله میخواست بره میدان به خانوم زینب سفارش کرد مراقب عبدالله بود از خیمه ها بیرون نیاد موسیقی به جایی رسید ابا عبدالله روی زمین افتاده بود، صداش بلند شد هل من ناصر یسول یا کسی از منو یاری کنه. عبدالله ابن الحسن صدای آقا رو که شنید از خیمه زد بیرون. آیا 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 عبدالله میدم زینب میدم دست عبدالله عزیز دلم برگرد خیمه، دستشو از دو دست زینب کشید، گفت عموم داره صدا میزنه. عموم داره صدا میزنه. دوید طرف قتلگاه عمو یه ملعون شمشیر بلند کرده، ابا عبدالله نقش زمین افتاده، دوید جلو، خب حرام زاده عموی منو میخوای بکشی، دستشو گرفت جلو شمشیر، دستار و سپرده جلو شمشیر، این ملعون شمشیر آورد میگه دست به پوست آویزان شد. آیا الان جدد رسول الله بابا امام مجتبی جدد امیرالمومنین و میبینی بزرم
هر ملد زانونش هست با ابا عبدالله
هر ملد زانونش گفت میخوام رو سیمای حسینی رو که کارش کنم. آی همه یک از اون کار